حالت خدا سبحانه میشه.
زمان رحیم التب استاد اسد استاد اسد پور 29/9/88 جلسه دوم بحث نقیزه اینه نسب اربع
چیه رابطه تساویه، یا فرض کنیم که فهمیدیم رابطه بین این دو تا مفهوم چیه، مثلا عام و خاص مطلقه. حالا ایشون میخواد یه قاعده کلی بده که آقا اگر بین دو تا مفهوم مثلا عام و خاص مطلق بود، بین نقیضین اینا چه نسبتی درست میشه. چون میخواد یه قاعده کلی بده، برای اثبات این قاعده کلی احتیاج به برهان بود. حالا ممکنه بگی خب چرا اینا رو بحث میکنه ایشون؟ خب خود نقیضین مصداقی از دو تا مفهوم هم دیگه، وقتی دو تا نقیضه دارید لحاظ بکنید بالاخره داخل در اصل کلی بحث ما میشن. یا دو تا مفهوم رابطه مصداقشون به چه شکله، دو تا نقیض رابطه مصداقشون با هم دیگه به چه شکله. خب این روشنه که بله داخل در این مفهوم هست، اما چون میخوام یه قاعده کلی بدیم یک، و تو بحث‌های بعدی منطق که دیروز به سالش هم زدیم، مثلا بحث‌های عکس نقیض و بحث‌های تقابل‌ها، بحث اثبات مثلا اشکال، تو اونجا با این رابطه تناقض بین دو تا مفهوم اونجا کار داریم. لذا به خاطر اون بحث منطقی هم ایشون اینجا مفصل بحث اینا رو مطرح میکنه و یه طریقه ای از خلاصه برهان خلف رو هم ارائه میده، چون با برهان خلف هم بعداً باز میبینیم که خیلی کار خواهد کردشون توی عکس ها، توی اثبات خود اشکال خواهید دید خیلی با برهان خلف کار میکنه. لذا از همینجا خواسته از همین اول کتاب خلاصه شما رو با برهان خلف و بعد این اصطلاحات تناقض بین دو تا مفهوم بین و اینا خلاصه آشنا بکنه. دیروز بحث ما رسید به اینجا که خلاصه اگر دو تا مفهوم رابطه بین خودشون تساوی باشه، رابطه بین نقیضینشون هم حتما چیه؟ تساوی. اصل تصور این ساده است. یعنی اگر شما برفرض اومدید گفتید که آقا این مثلا چیه؟ انسان و ناطق هر دو با هم رابطه تساوی دارن. خب غیر انسان همه غیر انسان ها رو میگیره، کما اینکه غیر ناطق هم همه غیر ناطق ها رو میگیره. بذار هر چیزی که هم انسانه و هم ناطقه قطعا هم لا انسان برش صدق نخواهد کرد، هم لا ناطق برش صدق نخواهد. بذار رابطه بین لا ناطق و لا انسان هم قطعا چیه؟ با همین تصور اولیه روشنه که تساویه. همینو به صورت برهان خلفشون گفت که آقا اگر رابطه بین به پریم و هپریم تساوی نباشه، لابده که باید یکی از خلاصه نسب باقی مونده، یعنی مثلا به اعم از ه باشه، یا به اخص از مثلا ه باشه، یا به تباین با ه داشته باشه. به پریم ها منظور به پریم تباین با ه پریم داشته باشه، یا به پریم آم مخاص من وچه با ه پریم باشه. که تو همه این چهار تا فرض ما میبینیم که خلاصه بلاخره یکی از این مفهوم ها بدون دیگری صادقه. حالا مثلا با ما مثلا ما بپریم و مثلا بیم. تو همه این فرس ها بپریم بدون هپریم صادقه، یا اگر مثلا اینو بگیری هپریم بدون بپریم صادقه. حالا اونش دیگه خیلی فرق نمی کنه. وقتی یکی از این دوتا مفهوم بدون دیگری صادق شد، وقتی یکی از این دوتا مفهوم بدون دیگری صادق شد، لازمش اینه که با نقیزش جمع بشه. لذا اگر ما اومدیم گفتیم بپریمی داریم که هپریم نیست، لازمش اینه که چی باشه؟ ه باشه. چرا؟ چون نقیزان لایرتفاعانه. درست شد؟ به خاطر عدم ارتفاع نقیزین وقتی یه بپریمی داریم که هپریم نیست طبق این فرضای چهارگانه، درست شد؟ قطعا با ه جمع میشه. وقتی با ه جمع شد ما یه هی پیدا میکنیم که چیه؟ که بپریم هست. خود توی این موردی که ه بپریم است دیگه قطعا به نمیتونه باشه، چون اجتماع نقیضین محاله. اگر اومدید گفتید که در یک مصداقی داریم که هپریم ه با بپریم صدق کرده در یک مورد، قطعا دیگه با به نمیتونه صدق بکنه. چرا؟ چون اجتماع نقیضین پیش میاد. لذا ما یه بی پیدا میکنیم که ه نیست. اگر یه بی پیدا کنیم که ه نیست، این فرض اولیه‌مون خراب میشه. وقتی خلف فرض پیش اومد، خب هم من فرض رو قبول داشتم هم مخالفم دیگه، هر دو فرض رو قبول داشتم. اگر طبق این فروض خلف فرض پیش اومد، لازمش اینه که همه این فروض چی باشن؟ باطل باشه. اگر همه این فروض باطل باشه، متعین میشه همین حالت اول ما که دیگه تنها مستاب شب هست. لذا توی این جور براهین باید همه حالت‌های مفروض رو بررسی کنید و همه حالت‌های مفروض رو ردش کنید. میمونه اون یه مورد خاصی که متعینه در همون یک فرد و مدعای ماست. اینش میگن برهان خلف، برهان نمیدونم دوران تردید، اسم مختلفی گفتن بهش. چی؟
به این اسمی میگیم. یعنی میشه اون ثابت تردید
کدوم؟ ولی مفروض خب فرض ماست. فرض اینه که به مساوی باهه، تو این که اختلافی نیست، اصلا مدعامون همین بود. ما گفتیم اگر به مساوی باهه باشه، حالا نقیضش چیه رابطهش؟ اینو میخوایم اثبات کنیم. بله. یعنی با فرض اولیه‌مون اشکال داره، نمی‌سازه. حالا
جایگاه
گفتم که همین الان گفت. نبودی. چی؟ از دو طرف
همین که این برای مثلا یک بیشتی من باشم باید بکنم سعی هم اثبات هم میخواد
چطور نفهم؟
چون این برای میدیم ایس مساری ایده
خب
این برای دو زر میکنیم برای دو زر میکنیم
خب باش دیگه برای این ریاضیتون خب خراب نشه باشه
از هر طرفی فیلم بگیم یعنی مطمئن هر طرف بگیم بازم تصویر برای بگیم
میشه میشه دوباره همون با دو اثبات میشه اشکال نیست حالا ایشون با برهان خلف رفت زودی من چیکار حالا بریم جلو
بریم خودمون اثبات میکنه
چون
خود همین که هر بلای سر این طرف بردی سر اون طرف بردی خود این اثبات
نمیخواد هر بلای سر این طرف بردی سر این طرف دیگه بیاری بعد ببینید جور در میاد یا نه خب اگر مساوات اونجوری معنا کنی بعد باید متساوی درست چون تساوی اینجا فرض مصداقیه این مقدار شاید فهم کنه جایی حالا باشه بریم جلوتر فهمه که فلنس کنه نسبت کجا رسیدیم؟ ان نسب بین نقیزه ایل کلیه درسته؟ باشه ان نسب بین نقیزه ایل کلیه کل و کلیه این بین هما اهدن نسب الاربه اهدن نسب الاربه لابد در یکونه بین نقیزه ای هما ایزن نسبت هم من نسب اگر بین دو تا کلی یکی از نسب اربعه برقرار باشه حتما بین نقیزین اون دو تا مفهوم کلی هم باز یکی از نسب برقراره چون بالاخره دو تا مفهومن دیگه تو کبرای اصل بحث ما دخیله که گفتیم هر وقت دو تا مفهوم به اعتبار اشتراک و عدم اشتراک مصداق لحاظ بشه یکی از این چهار حالت پیش میاد حالا یکی از اون دو تا مفهوم هم چی هست دو تا نقیز دو تا مفهومی هست که مثلا بینشون تساوی هست برعکس خب تا اینجاش روشنه کما سید ولی تعیین نسبه یحتاج الی اقامت البعد و چون اینجا میخوایم یه خلاصه قاعده کلی خدمتون ارائه بدیم که آقا اگر بین دو تا مفهوم تساوی شد حتما بین نقیزینش هم تساوی خواهد بود این خود اثبات میخواد چون قاعده کلیه دیگه یحتاج الی اقامت البرهان این نیازمند برهانه که علتش هم گفتیم چرا تو منطق اینجوری مفصل بحث کردن سر اینا چون تو بحث‌های بعدی منطق نیاز داریم بهش تو بحث‌های قضایا تو تناقض توی عکس خلاصه نقیض چه موافقش چه مخالفش توی اثبات اشکال اربعه اینا همش بحث میشه جلوتر خلاصه یحتاج الی اقامت البرهان و طریقه البرهان التي نتبعها هنا اون طریقه برهانی که ما اینجا ازش تبعیت کردیم تعرف به طریقه الاستقصاء شناخته میشه با طریقه استقصاء اسم دیگه گذاشتنش بعداً مفصل یه درس خاص اینا رو میخونیم جلوتر که طریقه استقصا یا طریقه دوران و تردید یا به عبارت دیگه طریقه خلف که حالا بایستی ببینیم با تعریف مرحوم مظفر از برهان خلف تو اونجا سازگار هست یا نیست بعدا انشاءالله بحثشو میکنم و سیعتی ذکرها فی مبحث القیاس الاستثنائی در بحث قیاس استثنائی ذکر میشه چون میدونید برهان خلف بازگشتش به یه قیاس استثنائیه وهیه ان تفرز بعد توضیح میده طریق دوران تردید چیه میگه وهیه ان تفرز جمیع الحالات المتصوره للمساله و متى ثبت فسادها جميعا ادا واحده منها فان هذه الواحده هي التي تنحصر المساله بها و تثبت صحتها و اونم اینه که شما جمیع حالات رو تصور میکنید بعد بطلان همه این حالات رو اثبات میکنید به جز یکیش اون یه دونه که بطلانش اثبات نمیشه اون متعین میشه دیگه میشه جواب ما وقتی ما میگیم که بین دو تا مقیزه این حتما باید یکی از این پنج حالت باشه یا بپیریم عمه یا بپیریم اخصه یا به مباینه یا به آم و خاص من وجهه و یا به مساویه با به پریم مساویه با ه پریم، تو همه این پنج حالت حالات مفروض ماست. چهار تاش رو باطل کردیم، یکیش متعین شد، همون مدعای ماست.
بله
اون تیکش باید حسر عملی باشه، بازگشتش به حسر. بیشتر با اینا استفاده میکنن اتفاقا تو منطق ریاضی یا منطق جدید، بیشترین اثباتاشون با این بحث هاست. اون نه اون نه اون یه چیز دیگه، منطق فازی نه، ولی منطق ریاضی که تو خلاصه ایران ما به منطق جدید بیشتر مشهور شده، اساسا هم با منطق ارسطو خیلی فرق نمیکنه. همون بحث منطق ارسطو، فقط پی کیو کردن، این علامت ها رو عوض کردن، ریاضی وارترش کردن. حالا فلنس کنه نسبت بین نقیزه کل کلیین مع البرهان، پس بایستی ذکر کنیم نسبت بین نقیزه این دوتا کلی رو همراه برهان. فنقول اینجور میگیم که اول نقیز المتساویین متساویان عیزن، نقیز دوتا مفهوم متساوی باز متساویه. ای انهو اذا کان الانسان یساو الناطق، یعنی زمانی که انسان مساویه با ناطقه، فا ان لا انسان یساوی لا ناطق، لا انسان هم مساویه با لا ناطقه. ولی البرهان علا ذالک نقول، برای اقامه برهان اینجور میگیم که المفروض، مفروض ما اینه که ان به یساوی ه، به مساویه با ه. یعنی چی؟ یعنی هم من هم مخالفم اینو قبول داریم که اصلا بحث ما سر اینه که اگر به مساویه با ه شد، حالا نقیزه این چی میشه؟ من میگم لا به مساویه با لا ه، یعنی به پیری مساویه با ه. مخالف میگه نه، کی گفته مساویه؟ میگه خب باشه، خب چی میتونه باشه اگر مساویه نباشه؟ میگه یکی از این چهار تا. میگه خب باشه، هر چهار تاش باطل، پس متعین میشه که همون مساویه من درست بود. لکان بینهما احد النسب الباقی، کجا والمدعا، مدعای من اینه که ان لا به یساوی لا ه. البرهان هم اینجور میگیم که لو لم یکن لا به یساوی لا ه، اگر لا به مساویه با لا ه نباشه، درست شد؟ یعنی خلف فرض من، خلف ادعای من، اول خلف ادعای منو فرض میکنیم، میگیم اگر به پریم مساویه با ه پریم نباشه چی میشه؟ لکان بینهما احد النسب الباقیه، یکی از نسبت های باقیه، احد النسب الباقی، یکی از نسبت های باقیه بین اون دو تا باید برقرار بشه، یعنی یکی از این چهار حالت، یا به عم بپریم عم، یا بپریم اخص، یا عام و خاص من وجه، یا تبعی. و علی جمیع التقادیر، و طبق همه این فرض ها لابد ان یصدق احدهما بدون الاخر فی الجمله، فل جمله یعنی در بعض موارد حداقل. ببینید این فل جمله هم برای اینکه فرق فل جمله و بل جمله چیه میدونید؟ تو نخوندید یا نه؟ نخوندید؟ بس سیوتی چجوری میخونید شما؟ همه جای تعابیر فل جمله بل جمله اینا هست توش. حالا فل جمله یعنی اجمالا، بل جمله یعنی تفصیلا، همش کلا، درست شد؟ وقتی میگیم فل جمله یعنی آقا تو همه این فرضها حداقل یه دونه بپیریم بدون هپیریم صادق، حداقل. اما حد اکثریش چیه؟ حد اکثریش چیه؟ تباین. فرض تباین ما چجوریه؟ فرض تباین ما اینه که همه بپیریم ها بدون هپیریم چی هن؟ صادقه، درست شد؟ اما تو عام خاص منوج یا تو عام خاص مطلق خب اینجور نیست، یعنی همشون با هم دیگه صدق ندارن اینجوری، فقط فعل جمله است، یعنی تو بعض موارد. مثلا الان عرض مثلا آره میگی موجبه جزئیه، دیروزم بحثش شد که آقا موجبه جزئیه چی میگه؟ میگه آقا انسان ضاحک است، درست شد؟ یا مثلا بعض الانسان ضاحک، فرقی دیگه نمیکنه. این که میگه انسان ضاحک است یا بعض الانسان ضاحک، در قوه چیه؟ در قوه اینه که اگر یه دونه انسان هم اگر ضاحک باشه این جمله درسته دیگه، صادق است. اگر همه انسان ها هم ضاحک باشن باز صادق است، یعنی بعض الانسان ضاحک دیروز گفتیم با همون قاعده اثباتش نفی معادله میکنه، وقتی گفتیم بعض الانسان ضاحک این نشون نمیده که اون بعض دیگه حتما ضاحک نیست، که میگه آقا بعضشون ضاحکه، بقیهش چی نمیدونم. یعنی قضیه ساکته نسبت به بقیه، درست شد؟ که این بعض انسان زاهق با یک مصداق هم صادقه. یه دونه انسان اگر زاهق باشه در عالم، این قضیه جمله موجب جزئی ما صادق میشه، درست شد؟ این معناش فعل جمله است. حالا فرق نمیکنه آیا همه انسان ها زاهقن و بعض انسان زاهق است صادق میشه، یا فقط یه دونه انسان زاهقه و بعض انسان زاهق صادق میشه. این میشه فعل جمله. بل جمله یعنی که نه، همه انسان ها زاهقه، کل انسان زاهق مثلا، دقت کردید؟ لذا اینجا تعبیر فعل جمله رو میاره، میگه آقا اگر یکی از نسب باقی مونده، نسب اربعه باقیه رو تصور کنیم، فعل جمله بالاخره یکی از این مفهوم ها بدون دیگری در بعض موارد صادقه، صادق نیست، یعنی با هم دیگه تصادق نداره، درست شد؟ میفهمند که لکان بینهما احد النسب الباقیه و علی جمیع التقادیر، در فرض همه این فرض ها لابد در یستقع احدهما بدون الاخر فی الجمله، حداقل در یک مصداق، درست شد؟ یکی از اینها بدون دیگری صادقه. مثلا فلو صدق لابه بدون لاهه، اگر ما اومدیم گفتیم لابه ای داریم که لاهه نیست، لصدق لابه معهه، در این صورت بایستی حتما بگیم که لابه با حس صدق میکنه. چرا؟ چرا؟ چون نقیزه لایرتفاعان هم دیگه. اگر گفتیم بدون لاه صادقه، اگر لابه ای داشته باشیم که بدون لاه صدق بکنه، یعنی چی؟ یعنی حتما باه جمع شده. چرا باه جمع شده؟ چون نقیزه لایرتفاعان هم، درست شد؟ اگر لاه نباشه حتما ه ثابت میشه. لصدق لابه معه لان نقیزه لایرتفاع، به خاطر اینکه نقیزه چی هم؟ رفع نمیشه. و لازمه ان لا یصدق بمعه، لازمش اینه که تو همون حالت، یعنی تو این حالتی که لصدق لا بمعه، لازمش اینه که صدق نکنه به همراهه، لعن نقیزه لا یجتمع دیگه. تو اون مورد خاصا، توی اون مورد خاصی که الان اینجا ه با بپیریم جمع شد مثلا، یا بپیریم بدون ه پیریم صادق شد، یعنی چی؟ یعنی که بپیریم با ه جمع شده، تو اون مورد واحد دیگه نمیتونیم بگیم ه چیه؟ با ب جمع میشه. چرا؟ چون نقیزه لایجتمعانه. ببینید لصدق لابه معه، فلو صدق لابه بدون لاهه، اگر صد بکنه لابه بدون لاهه، لصدق لابه معه لعن نقیزه لایجتمعان، و چون نقیزه این لای ارتفاعانند و در این مورد خاص، لازمش اینه که ان لای است و قبه معه، دیگه به همراه ه صدق نکنه تو اون مورد خاص دار. لعن نقیزه این لایش نمان، چون نقیزه این لایش نمانه. و هازا خلاف المفروض و هوه به یساوی خواه، در این صورتی که اومدیم گفتیم به با ه صادق نیست، یعنی یه به پیدا کردیم که دیگه ه نباشه، درست شد؟ این میشه خلف فرض. بابا گفته بودیم که همه به ها هه هستن و همه هه ها به، که تو اصل مفروض ما بود دیگه. وقتی به مساوی با هه فرض شده، تو همه این تقادیر میرسیم به عدم تساوی بین به و هه، این نشون میده که همه این تقادیر باطله، فقط همین حالت مدعای ما ثابت میشه. خب حل؟ هرجش حل نیست دوباره بگم، چون اجتماع ارتفاعشون محاله، لازمه این حرفا اینه که به باه جمع نشه. ببینید اصل قیاس استثنائیش اینجوریه که اگر بپیریم باه پیریم مساوی نباشه، فلو لم یکن بپیریم یساوی هپیریم، لکان چی؟ نقیزه فرض ما، لکان بین به و ه یکی از نسبهای غیر از تساوی، و این خلف فرض ماست. چون خلف فرض ماست، نشون میده که حتما بین بپیریم و هپیریم مساوات نیست. حالا چرا خلف فرض ما پیش میاد؟ این دیگه توضیح خلف است که آقا اجتماع نقیزه محاله، ارتفاع نقیزه محاله، اینا به خاطر اینه که اون خلفه رو تصویر کنه واسمون، که چرا با فرض اینها میرسیم به خلف فرض. وقتی تو تصویر این تیکه نیاز داره به این ارتفاع اجتماع بحث کرده. خب و لازمه الله یستقه به معهه لعن نقیزه لاشتم و هازه خلاف المفروض و هو به یساویه و علیه، فلا یمکن ان یکون بین لابه و لاهه بین نسب الاربعه غیر التساوی، دیگه لازمه که بین لابه و لاهه حتما تساوی باشه. فیجب ان یکون لابه یساوی لاهه و هو المطلوب، مطلوب همون نتیجه است قبل از استدلال، نتیجه بعد از استدلال.
و
لازم
اون نتیجه شده
چرا لازمه شده
که به
امراه
باشه؟
الله یست و غبه معهه، الله لا این بالاست دیگه، لصدق لابه معهه تو اون فرض، لابه همراه هه داره صدق میکنه دیگه تو اون فرض. ببین تو اون فرض هایی تأکید داشتم، تو اون مصداق واحد دیگه نمیتونیم بگیم به وحه صدق کردن. یعنی یه هی پیدا کردیم، درست شد؟ یه هی پیدا کردیم که دیگه به نیست، درست؟ این میشه خلف فرض ما. خب لابه یساوی لاهه و هو المطلوب. اصلا دومین خلاصه صورت اینه که نقیز العام و الاخص مطلقا بینهما عموم و خصوص مطلق، ولیکن علی العکس. میگه آقا اگر بین دو تا مفهوم رابطه چی شد؟ اون خصوص مطلق شد. مثلا به عام مطلق شد از هه. مثلا ادعامون اینه که بین نقیزینشون هم باز عام و خاص مطلقه، اما برعکس. یعنی چی؟ یعنی اگر به عام از هه باشه، درست؟ بپیریم اخص از هه پیریم میشه، یعنی همون اون خصوص مطلقه ولی معکوسش. این بار نقیزه اعم میشه اخص، نقیزه اخص میشه اعم. چرا؟ اولش خب با همه شکلا راحت توضیحشو بدیم بعد بریم استاد. در شکلا چی میگیم؟ میگیم آقا این مثلا اگر حیوان باشه این انسان باشه، خب غیر حیوان کجاست؟ غیر حیوان از اینجاست، هرچی غیر از حیوانه خارج از این دائره. اما نیاز نداره، اما اگر غیر از انسان نیاز نداره، اما اگر غیر از انسان تصور کنید، غیر از انسان میشه از اینجا به بعد، درسته؟ خب نقیزه انسان یعنی غیر انسان میشه اعم از غیر حیوان دیگه. 5-6 تا مصداق اینجا داریم، 5-6-9 مثلا مصداق اینجا داریم که مثلا گاو و گوسفند و بز و اینا که اینا حیوان غیر حیوان نیستن ولی غیر انسان هستن. همه غیر حیوان ها غیر انسان هستن، درست شد؟ بازگشتش به دو تا موجب کل، یه موجب کلیه و یه موجب جزئی است دیگه. که آقا چی بگید؟ همه غیر حیوان ها غیر انسان هستن ولی از اون طرف همه غیر انسان ها غیر حیوان نیستن، بعضی از غیر انسان ها غیر حیوان ها. درست؟ خب این سادش. حالا برهانش باز با همون شکل خلف میرن جلو، میگن آقا اگر چا؟
راه
اثبات نه غیر از فرض خلف. خب همیشه دنبال فرض خلف میشه، راه اثباتش رو نمیگی؟ چون همین راه اثباتش دقیق تصور کنید در میاد. نه نه خب بابا خلف خودش اثبات دیگه، فرق نمیکنه.
چرا
سالبه جزئی اون خصوص مطلق اینجوری بود دیگه، قبلا توضیح دادیم. خب خب باز نقیزینش اون خصوص مطلقه. خب ببین اگر بین خودشون اون خصوص مطلق باشه، ادعای ما اینه که نقیزینشون اون خصوص مطلقه. وقتی نقیزینشون اون خصوص مطلق شد، بازگشت به یه موجب کلی سالبه جزئی هست، این اون خصوص مطلقای دیگه دیگه. خب میفهمند که آقا مفروض ما اینه که به اعم از هه مثلا، مدعا اینه که آقا بپیریم اخص از هه. بعد یه بنده خدای میگه نه اینجوری نیست، میاد میگه خب باش اگر اینجوری نباشه، یعنی به اخص بپیریم اخص از هه پیریم نباشه، چی فرض میشه؟ یا بایستی بگید بپیریم اعم از هه پیریمه، برعکسش دیگه. یا بایستی بگید بپیریم مباینه با هه پیریمه، یا بایستی بگید بپیریم چیه عام و خاص من وجه داره با هه پیریم، یا بایستی بگید بپیریم مساوی با هه پیریمه. میگه همین مساوات اول حلش کنیم، این دیگه راحت یاد گرفت. اگر بپیریم مساوی با هه پیریم باشه، لازمش اینه که چی؟ نقیزینش هم با هم مساوی باشه، یعنی به و هه هم مساوی باشه. این خلاصه فرض قبلا گفتی الان گفتیم مساوی رو، خب الان ثابت کردیم دیگه. چی رو؟ چی میگی؟ کجایی؟ میگی ما اگر بین بپیریم و هپیریم تساوی باشه، اگر بین بپیریم و هپیریم تساوی باشه، همین الان اثبات کردیم واسه تون که بین نقیزینش هم چیه؟ تساویه دیگه. پس بایستی بین ب و ه هم تساوی باشه. این خلف فرض ماست. ما گفته بودیم چیه؟ به عام مطلق از ه. درست شد؟ اما این ستای دیگه، تو این ستای دیگه در هر کدوم از این حالات درست؟ بالاخره بپیریم چیه؟ بدونه بپیریم صادق فل جمله، یعنی حداقل در یک بستاق تو این سه حالت بپیریمی داریم که هپیریم نیست. اگر بپیریمی داشته باشیم که هپیریم نباشه یعنی چی؟ یعنی بپیریمی داریم که هه. درست شو؟ یه بپیریمی داریم که هه. توی اون فرض دیگه نمیتونیم بگیم این هه با به صدق میکنه. چرا؟ چون اجتماع نقیزه پیش میاد. پس ه اینجا در با ب دیگه نمیتونه صدق کنه، لذا یه هی پیدا کردیم که ب نیست. این چیه؟ این خلف فرضی. ما گفته بودیم همه یه ه ها ب اند، اخص مطلق این بود دیگه، ه اخص مطلق از ب. درست شد؟ لذا خلف فرض پیش میاد تو هر سه حالت. دیگه راحت شد دیگه. تون اونم میرسیم همین الان مثالش میاد. حالا ببینیم فهمت که نقیز الام و لخص مطلقا بینه هم عمومون و خصوصا مطلقا ولیکن علال اکس، رابطه بین دوتا مفهوم اگر بین خودشون عموم خصوص مطلق باشه بین نقیزینش هم عموم خصوص مطلق ولی معکوس برعکس. ای انا نقیز الام اخص و نقیز الاخص اعم، یعنی نقیز اعم میشه اخص، نقیز اخص میشه اعم، برعکس دیگه. اعم مؤخص تو نقیزینشون معکوس میشه. ای ان نقیز الام اخص و نقیز الاخص اعم، فاذا کان به اعم مطلقا منه کان لا به اخص مطلقا من لاه. اگر به اعم مطلق از ه باشه چیه؟ نقیزینشون هم باز اون خصوص مطلقه به این شکل لا به اخص از لاه. کل انسان بر حیوان، مثل انسان و حیوان. فان لا انسان اعم مطلقا من لا حیوان، لا انسان اعم از لا حیوانه. لأن لا انسان یصدق على کل لا حیوان، هر همه لا انسان ها چی هن؟ ببخشید، لا انسان صدق میکنه بر همه لا حیوان ها، یعنی همه لا حیوان ها چی هن؟ لا انسان هستن، مثل در، دیوار، ماشین، پنجره، همه اینا چی هن؟ لا حیوان هن، لا انسان هم هستن دیگه. اما برعکسش دیگه درست نیست، یعنی همه لا انسان ها لا حیوان نیستن. ما بزرگاوو گوسفندی داریم که اینا لا انسانند اما حیوانند. درست شد؟ و لا عکسه، اما عکسش درست نیست. فان الفرس و القرد و الطیر، پس همانا اسب و میمون و رسانه‌ی ما قشنگ‌تر، فرس و میمون و طیر مثلا پرنده ها اینا چی هستند؟ الی آخره یصدق علیها لا انسان، اینا لا انسانند و هی من الحیوانات، اما لا حیوان دیگه نیستند، نه حیوان. ولی البرهنه تعالی ذالک نقول، برای اقامه برهان هم اینجور میگیم که المفروض ان به اعم منه، مفروض اینه که به اعم از هم، والمدعا ان لا به خص من لاه، مدعا اینه که لا به اخص. برهان هم اینجوریه که لولم یکن لا به اخص من لاه، اگر لا به اخص مطلق از لاه نباشه لکان بینهما اهدن نسب الباقی، اهدن نسب الباقی، یکی از نسبت های باقی مونده بین اینا خواهد بود. چرا الان میگه اول عموم الخصوص مطلقا بن یکونه نقیز الاعم مطلقا، به این که برعکسش، یعنی اینو که میخواییم اثبات کنیم اما برعکس این داخل دیگه اینه. درست شد؟ بن یکونه نقیز الاعم اعم مطلقا لا اخذ، فلو کان لا به یساوی لاه، اگر فرض اولو بگیریم یعنی بگیم لا به مساوی با لاه، لکان به یساویه، حتما بهش هم مساوی با ه خواهد. چرا؟ لان نقیزه المتساویین متساویان، نقیزه بپیریم و هپیریم اگر بین خودشون مساوی باشه نقیزه اینشون هم باید مساوی باشه، یعنی به مساوی به باشه. این خلف فرض باشه و هو خلاف الفرض. ولو کان بینهما نسبت تباین اول عموم و خصوص منوج، اگر بینشون نسبت تباین یا عموم خصوص منوج باشه، او ان لا به اعم مطلقا، یا اینکه لا به اعم باشه، للزم علی جمیع الحالات الثلاثه، طبق هر کدوم از این حالتهای سگانه، ان یصدق لا به بدون لاه، لازم میاد که لا به بدون لاه صدق بکنه. اگر لا به درست شد بدون لا حس صدق کرد لازمش اینه که تو اون مورد لابه با حس صدق بکنه. اگه تو اون مورد لابه با حس صدق کرد دیگه نمیتونه با به صدق بکنه. چرا؟ چون اشتباه نقیزه لازم میاد، بپیریم و به با هم جمع میشن، نمیشه. رضا ببینید، و یلزم و هینه ازن انگست و غلابه معهه، در این صورت لازم میاد که لابه با حس صدق بکنه. چرا؟ لأن نقیزه لا یرتفع، چون اگر بدون هپیریم صدق کرد، بدون هپیریم صدق یعنی هپیریم رو تونستیم ازش سلب کنیم، حتما هه رو بایستی چیکار کنیم؟ اثبات کنیم دیگه، چون هه و هپیریم چی هم با هم؟ نقیزه اینا، نقیزه این ارتفاعشون محاله، پس حتما باید هه باشه. وقتی لابه با هه صدق میکنه و معناه و انگست و هه بدونه به، معناش اینه که هه تو اون مورد، تو اون مورد بدونه به صدق بکنه. اگر ه در یک موردی بدونه به صدق کرد، لازمش اینه که این فرض ما اشتباه باشه، چون اینجا گفته بودیم همه ه ها به هستن، همه انسان ها حیوان هستن. خب و معناه ان یصدق ه بدونه ه، بدونه به، لازمش اینه که ه بدونه به صدق بکنه در اون مورد. ان یصدق الاخذ بدون الاعم، یه موردی پیدا کردیم که اخص بدون اعم صادقه و هو خلاف الفرض، این خلف فرض است. و اذا بطلت الاحتمالات الاربعه تعین ان يكون لابه چی؟ اخص مطلقا من لاحه، اون فرضی که خلفش اثبات نشده متعین میشه و هو المطلوب. اینم مدعای ما بود دیگه. خب اما اون خصوص منوج، تو عموم خصوص منوج آقایون اومدن ملاک کلی بدن نتونستن، گفتن آقا ملاک کلی نمیشه داد در عموم خصوص منوج. چرا؟ چون عموم خصوص منوج مثالایی که واسهش میتونیم بزنیم فرق میکنه. ببینید مثلا اگر اومدیم گفتیم آقا طائر و چی اسود، پرنده و سیاه، پرنده و سیاه بین خودشون عموم خصوص منوج شد، درسته؟ بین نقیزینشون چی میشه؟ بین نقیزینشون هم باز ببینید اینا میشن لا طائر، همه اینا، درست؟ همه اینها هم میشن چی؟ لا. روشنه که بین نقیزینشون هم میشه عموم خصوص منوج دوباره. اگر بین خود طائر و اسود عموم خصوص منوج باشه، بین نقیزینشون هم رابطه باز عموم خصوص منوجه. این یه مثال. اما تو اون حسن منوج فقط با اینجور مثالا مواجه نیستیم، یه مواجهی هم داریم. مثل چی؟ مثل حیوان و چی؟ لا انسان. بین حیوان و لا انسان هم اون حسن منوج هست، یعنی یه حیوانی داریم که چیه؟ لا انسانه. مثل چی؟ مثل گاو گوسفند و اینا. اینجا هم انسان هایی داریم که حیوان، اما لا انسان دیگه نمیتونن باشن چون اشتباه نقیزه این محاله. از این ورم لا انسان هایی داریم که در و دیوار و پنجره که حیوان نیستن ولی لا انسان هستن. بین خود اینها چیه رابطه؟ اون خصوص منوج. اما بین نقیزه اینشون چی؟ یعنی بین لا حیوان و انسان. چی رو؟ لا حیوان و
لا انسان و حیوان
نمیشه دیگه؟ همین دیگه، غیر انسان در و گوسفند، در و پنجره و ایدار هم شامل میشه.
لا انسان و یه چیز عام بگیریم، حیوان هم خاص بگیریم، نمیشه
دیگه. حیوان لا انسانه، خود انسان چی میشه بس؟ خود انسان هم حیوانه دیگه. به اینا این تیکی گیر میکنه،
نمیشه دیگه.
این چی میشه؟ آخه لا انسان نیست، حیوان هست. چیه؟ نه اینا مصداقی، اینا بررسی مورد خاصه، به عهده منطق هم نیست این شکل ها. این چی میشه؟ چی میشه؟
لا انسان با حیوان نباید متوانی میشه.
خب چرا میشه؟ من چیکار کنم؟
نه
خب ببین باشه میشه. خب به خاطر هم میگم به خاطر هر خارج فرض نکن دیگه، محیط نکن. حالا بریم جلوتر، میگیم آقا لا حیوان باش، لا حیوان حالا با انسان چه رابطه ای داره؟ خب از اون جهت که ما فرض کردیم هر انسانی چیه؟ حیوانه. از اون جهت که فرض کردیم هر انسانی حیوانه و رابطه بین حیوان و انسان رو مخصوص مطلق گرفتیم، درست شد؟ دیگه تو اون موارد نمیتونیم بگیم انسان لا حیوان هم هست، اون اشتباه نقضی میشه. اگر گفتید انسان حیوانه دیگه نمیتونید بگید انسانی داریم که لا حیوان، درست شد؟ از اون جهت لا حیوان ها رو هم، همه لا حیوان ها هم خب انسان نمیتونن باشن، همه انسان ها هم لا حیوان نمیتونن باشن، یعنی دو تا سالبه کلیه در میاد که هیچ لا هیچ انسانی لا حیوان نیست، هیچ لا حیوانی هم انسان نیست. بین لا حیوان و انسان میشه تباین کلی، یعنی تباین، درست شد؟ و چون آقایون اومدن تو امخوص منوج اینجوری گیر کردن، گفتن آقا تو بعضی موارد رابطه نقیزه میشه امخوص منوج، تو بعضی موارد رابطه نقیزه میشه چی؟ تباین. لذا خودمون میگیم که ملاک کلی واحد نمیتونیم بدیم بهتون، درست شد؟ اما چون فقط این دوتا فرضه، یعنی فقط عموم خصوص منوج و تباین کلیه، یه اصطلاح درست میکنیم واسه تون که جامع این دوتا باشه، میگیم آقا نقیزه این عموم خصوص منوج چیه؟ تباین جزئی داره. تباین جزئی دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگیم آقا یه اصطلاحیست جامع بین عموم خصوص منوج و تباین کلی، بفهم؟ درست شد؟ یه اصطلاحی بین تباین کلی و اون خصوص منوج رو اعتبار کردیم، یه اصطلاح گذاشتیم اسمش هم گذاشتیم تباین جزئی. علتش چیه؟ دقت کنید علتش چیه؟ چرا اصطلاح تباین جزئی رو مطرح کردن؟ میگه خود تباین که تباین داره، تو اون که بحثی نیست. اون خصوص منوج هم گفتیم اینا از یک وجه با هم اشتراک دارن، اما از یک وجه با هم چی دارن؟ افتراق دارن دیگه. به اعتبار افتراقی که در عموم خصوص منوج هست، یعنی اگر این تیکه رو با هم لحاظ کنیم میشه چی دوباره رابطه؟ میشه تباین. اما تباین اینجا فل جمله است، تباینی که اینجا بود بل جمله بود. اینجا کلن مصادیق انسان و لاحیوان با هم تباین دارن، دو تا سالبه کلی است، درست شد؟ که هیچ لاحیوانی انسان نیست، هیچ انسانی هم لاحیوان نیست. اما اینجا به دو تا سالبه جزئی بعد برمیگشت دیگه، یادتونه گفتیم اون خصوص منوج یه موجبه جزئی داره، دو تا سالبه جزئی. به اعتبار اون سلب جزئی که در هر دو طرف هست، یعنی بعضی از انسان هایی داریم که چی هن؟ حیوان نیستن، یا بعضی از مثلا لا انسان هایی داریم که حیوان نیستند، توی اون دو تیکه اون خصوص منوج دوباره تباین شکل میگیره. اما اینجا تباین دیگه تباین کلی نیست، تباین فعل جمله است، تباین جزئی اصطلاحا، درست شد؟ لذا این اصطلاح، این اصطلاح که بین تباین کلی و اون خصوص منوج جمع کردن دوباره یه ملاک کلی داده که آقا نقیزه این اون خصوص منوج یا اون خصوص منوج یا تباین. بین اون خصوص منوج تباین جزئی هم چیکار کردن؟ یه اصطلاحی جعل کردن، اصطلاح هم نسبت پنجم نیست، جامع بین دوتا دو تا نسبته. یه بابا نسبت نیست، یه تباین جزئی نسبت اربع نیست، تباین جزئی یه اصطلاح جامع بین دوتا نسبت. و اینو میخواد بگه آقا اون خصوص منوج اگر مواجه شدی نقیزه اینش معلوم نیست اون خصوص منوج باشه یا تباین کلی، برو اعتبار بگر. درک کردی؟ معناش اینه که اگر ما گفتیم اون خصوص منوج تباین نقیزه اینشون تباین جزئی دارن، معناش اینه که آقا ما نمیدونیم که دقیق ملاکش چیه، یا باید اون خصوص منوج باشه یا باید تباین باشه. اما برو بگرد مصداقای مختلف خودت بررسی کن که حتما یکی از این دوتاست، یا بالاخره اون خصوص منوجه یا بالاخره تباینه، هر دوی اینها نمیتونه باشه، کما که هیچ کدوم اینها هم نمیتونه باشه، بالاخره یکی از این دوتا باید صرف بکنه در این دوبار. اما کدوم یکی لا به عینه ما وسط مشخص میکنه، یا اون خصوص منوجه یا تباین. باید خودتون بگردید دیگه چی؟ یکی از این دوتا، فقط دوتا رو انداختیم بیرون، اون خود مطلق و تساوی نیست، نیستی، درست شد؟ حالا بریم جلوتر. زمان که از ثالث نقیز الاهم و الاخص منوج متباینان تباینان جزئی ها، دوتا نقیز عام و خاص منوج دوتا نقیزشون تباین جزئی دارن. و معنی تباین الجزئی، دقت کنید، معنای تباین جزئی عدم الاجتماع فی بعض الموارد، عدم اجتماع در بعضی از موارد، یعنی تباین در بعضی از موارد دارند اینها، تباین فی الجمله دارند اینها، تباین جزئی دارند اینها دیگه روشن. و معنی تباین الجزئی عدم الاجتماع فی بعض الموارد، یعنی هر دو مفهوم در بعضی از موارد با هم یه افتراق دارن. حالا یا در همه موارد افتراق دارن که بشه تباین کلی، یا فقط در بعضی از موارد اختلاف دارن که بشه اصول منوج. تباین جزئی اصطلاح میشه عامه، عام از تباین کلی و اصول منوج. لذا ببینید معنی تباین جزئی عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع قصد نظر عن الموارد الاخرى، اما از موارد دیگه صرف نظر کردیم، قضیه ساکته. وقتی میگیم بین دوتا مفهوم تباین جزئی هست، یعنی در بعض موارد با هم افتراق دارن، اما در بعض دیگه چی؟ من چیزی نمیگم، نمیدونم، برو خودت پیدا کن. مع غض نظر عن الموارد الاخرى، با غض نظر و چشم پوشی از سایر موارد، من میگم آقا تو بعض موارد افتراق دارن. حالا سوا اون کانا یجتمعان فیها، فرق نمیکنه تو اون بعض موارد دیگه در حقیقت اینا اجتماع داشته باشن و اشتراک داشته باشن که بشه اون خصوص منوج، یا اینکه چی؟ اولا لا یجتمعان باشن، همون بعض دیگه هم لا یجتمعان باشن که بشه تباین کلی. فیعوم التباین الکلی و العموم و خصوص منوج، عام میشه اصطلاح تباین جزئی از تباین کلی و اون خصوص منوج. لأن الاعم و الاخص منوج لا یجتمعان فی بعض الموارد قطعا، چون عام و خاص منوج هم در بعضی از موارد عدم اجتماع دارن، لا یجتمعان قطعا. و کذا یصح فی المتباینین تباینا کلیا ان یقال انهما لا یجتمعان فی بعض الموارد، همون فی الجمله و بالجمله است. در تباین کلی هم صحیحه که ما بگیم اینا در بعضی از موارد جمع نمیشن، حالا در بعضی دیگه چی نمیدون، یا اونجا جمع میشن یا اونجا جمع نمیشن، دیگه فرق نمیکنه. فاذا قلنا ان بین نقیضین اعم و الاخص منوج تباینا جزئیا، اگر گفتیم ما بین نقیضین اعم و الاخص منوج تباین جزئیه، فالمقصود بهی انهما فی بعض الامثله قد یکونان متباینا تباینا کلیا، معناش اینه که در بعضی از موارد نقیضین عام و خاص منوج چی هست؟ بگید متباینن به نحو تباین کلی. و فی بعض الاخر در بعضی از موارد دیگه قد یکون و بین هما عموم و خصوص منوج، در بعض دیگه عام و خاص منوج میشه رابطش رو، لذا ملاک کلیه خلاصه همیشگی نمیتونیم بگیم. ول اول مثل الحیوان و لا انسان، اولی مثل حیوان و لا انسان، فان بین هما عموما و خصوصا منوج، لأنهما لا یجتمعان فی الفرس، فلأنهما یجتمعان فی الفرس و یفترق الحیوان عن لا انسان فی الانسان و یفترق لا انسان عن الحیوان فی الحجر. و بعد مثل حیوان و انسان، مثل حیوان و لا انسان که بین این دوتا اون خصوص منوجه، چرا؟ بعد توضیح میده اون خصوص منوجه رو، میگه به خاطر اینکه این دوتا یعنی حیوان و لا انسان در فرس جمع میشن، اسب هم حیوان هم لا انسان، حیوان از لا انسان جدا میشه در انسان، انسان حیوان هست ولی دیگه لا انسان نیست چون اجتماع نقیزه پیش میاد. و یفترق لا انسان علی حیوان فی الحجر، لا انسان از حیوان هم در حجر جدا میشه، یعنی حجری داریم که حیوان نیست ولی لا انسان هست. ولکن بین نقیزه هما تباینا کلیا، اما بین نقیزه نشون، یعنی بین بگید بین انسان و لا حیوان میشه تباینا کلی. فان لا حیوان یباین الانسان کلیا، لا حیوان دیگه با انسان تباین کلی داره، چون شرطی که هر انسانی حیوان باشه، اگر شرطی که هر انسانی حیوان باشه دیگه هیچ انسانی نمیتونیم پیدا کنیم که لا حیوان باشه، نمیشه. وستانی مثل تیر و الاسود، دومی مثل پرنده و سیاه، فان نقیزه ما لا تیر و لا اسود، لا تیر و لا اسود هم با هم چی دارن؟ اون خصوص منوج دارن، غیر پرنده و غیر سیاه. الان دیوار هم غیر پرنده است هم غیر سیاه، از اون طرف غیر پرنده ای داریم که سیاه باشه، مثل چی؟ مثل لباس سیاه شده، از اون ور غیر سیاهی داریم که چیه؟ پرنده باشه، مثل کبوتر. و ثانی مثل تیر و الاسود، فان نقیضه هما لا تیر و لا اسود، بینهما عموم و خصوص منوج ایزه، لأنهما یجتمعان فی القرطاس، کاغذ سیاه، در کاغذ هم لا تیره هم لا اسود، کاغذ سفید هم لا تیره هم لا اسوده. و یفترق لاتیر فی صوب الاسود، لاتیر چیه؟ جدا میشه از خلاص غیر سیاه در لباس سیاه. و یفترق لا اسود فی الحمام، فی الحمام الابیض، و لا اسود هم در کبوتر سفید چی میشه؟ جدا میشه. و الجامع بین العموم و الخصوص من وجه و بین التباین الکلی خب التباین الجزئی اصطلاح ها، جامع بین عموم خصوص من وجه و تباین کلی یه اصطلاحیه که اسمشو میگیم تباین جزئی. معناش هم اینه عدم الاجتماع جزئیان، عدم الاجتماع فی الجمله. چیه؟ توضیح دادیم چون عدم الاجتماع هست توش دیگه، اما فی بعضه در بعض موارد تباین فی الجمله است دیگه، که عموم خصوص من وجه هم شامل میشه، تباین کلی هم شامل میشه دیگه. توضیح دادم. پس تباین فی الجمله یا تباین جزئی اعم از تباین کلی و عموم خصوص من وجه، خودش هم یکی از نسب نیست. لذا هر موردی که پیدا میکنید دوباره باید خودش رو بررسی کنید ببینید آیا عموم خصوص من وجه یا تباین کلیه. نمیشه هم عموم خصوص من وجه باشه هم تباین کلی، جور داره. المفروض بعد یه خلاصه برهانی هم اینجوری میگن که آقا المفروض ان ب اعم خلاصه اخص از ه، و المدعا مدعامون هم اینه که لا ب یباین و لا ه تباین جزئی. قرآنش این شکلیه که آقا اگر لولم یکن لا ب یباین و لا ه، اگر لا ب مباین با لا ه به نحو تباین جزئی نباشه، لکان بینهما احدى النسب الاربع بالخصوص، بالاخره یکی از نسب اربعه بایستی بینشون باشه. فلو کان لا ب یساوی لا ه للزم ان یکون ب یساوی ه لان نقیزه المتساوی ها متساوی ها و هذا خلاف الفرض. این دیگه روشن. اگر فرض کردید بین لا ب و لا ه تساویه، لازمش اینه که بین نقیزه اینش هم چی باشه؟ تساوی باشه. یعنی بین ب و ه تساوی باشه. همین الان اثبات کردیم این خلف فرضه، چون فرض ما اینه که بین ب و ه چیه؟ اون خصوص من وجه. و هذا خلاف الفرض. اصلا ولو کان لا ب اخص من لا ه مطلقا لکان ب اعم مطلقا من لا ه. اگر فرض کردید که لا ب اخص از لا ه، نقیزه اینش هم بایستی چی باشه؟ اون خصوص مطلق معکوس باشه، یعنی لکان ب اعم من ه، و این باز خلاف فرضه. و هذا ایضا خلاف فرض. ولو کان لا ب، حالا اون طرفش هم میتونید بگید ولو کان لا ب اعم من لا ه مثلا، که دیگه اشاره نکردش. اگر لابه اعم از لاهه باشه، نقیزهش هم لازمه که لابه اخص، یعنی به اخص از لاهه باشه، به اخص از ه باشه، در حالی که دوباره چیه؟ خلاف فرض میشه. سومین یا چهارمین حالت اینه که ولو کان لابه خلاصه عام و خاص من وجه باشه با لاهه فقط، لازمش اینه که در جمیع موارد این صدق بکنه، چون قاعده کلی میخوایم بدیم دیگه. اگر گفتیم لابه عام و خاص من وجه داره با لاهه فقط، لکان ذالک دائما، این باعثی دائمی میشد، یه قاعده کلی میشد، قاعده کلی و عقلی که استثناء بردار نیست. مع انه قد یکون بینهما عموما و خصوصا من وجه، در حالی که گاهن چیه؟ بین خلاصه دوتا نقیزه چیه؟ کجا رفتم؟ مع انه قد یکون بینهما تباین کلی، بین خلاصه بعض موارد عموم خصوص، بین بعض موارد که بین خودشون عموم خصوص وجه، بین نقیزینشون تباین کلیه، کما تقدم فی المثال، در مثال گذشته که گفتیم لا حیوان و انسان گذشت. لذا نشون میده که فقط عام و خاص من وجه نمیتونه باشه، چون اگر فقط عام و خاص من وجه میشد دائمی و دیگه استثناء ناپذیر. اثباتش استقرایی شد دیگه، تو مواردش استقراست، یعنی گشتیم دیدیم آن چهار تا مثال داریم، مثلا تباین کلیه، چهار تا مثال داریم خصوص من وجه. عقلش همینی که استثناء بر نمیداره، یعنی اگر عقلی بود، ببین اگری دیگه، اگر لابه عام و خاص من وجه بود از لاهه دیگه استثناء پذیر نبود. حالا که ما استثناءشو پیدا کردیم، یعنی اون قاعده عقلیتون نقض شده، لابه دیگه حتما عام اخص از لاهه نیست. این تیکش خوبه، اما اینکه الله پیدا کردی اون مثالشو میخو استقرا کرد، اون تیکش دیگه استقرا نیست. عربه ولو کان لابه یباین لاهه، اگر لابه مباین با لاهه باشه فقط، لکان ذالک دائزه، اینم بایستی حتما دائمی میشه، در حال که ما تو مل غیر و اسود دیدیم که نه دائمی نیست. مع انه قد یکون بینهما عموما و خصوصا من وجه، کما تقدم فی مثال لاتیر ولا اسود. و بعلا ها این یکون لابه یباین الله تباین جزئی ها. طبق این بایستی بگیم که آقا بعضی از موارد موجب چیه آم خاص منوجه، بعضی از موارد تباین کلیه. اسم اینو گذاشتیم تباین جزئی، اصطلاح کردیم تباین جزئی. الرابر هم بگیم قبول چه چهار و نیم باشه دیگه. دیروز نگفتیم اگه گفتیم سه تا چهار و نیم دیگه به خاطر یه نداختم سه و الا بیکار نبودم که اندازم سه تا. حالا بریم جلو یک کم مونده این دو خط هم بخواییم تمام. میفهمند که تباین چی؟ تباین کلی هم
چرا تباین جزئی
و نسبت نیست آخه بابا بالاخره تحلیل میشه به یکی از این دوتا. این چی راحت تر میشه؟ خب چی مثلا؟ یعنی بالاخره تباین جزئی غیر از اون قسم منوج تباین کلیه یه چیز سومیه؟
غیر نیست که همینه، ولی اونم
تمام شد پس همینه دیگه.
آخه با یه شرط دیگه دیگه قسمتش اصلا صرف نظر
می‌کنیم ما نگاه نمی‌کنیم، در واقع هست. بالاخره در واقع اون قسمتی که نگاه نمی‌کنید شما یا اجتماع دارن یا افتراق دارن.
خب نگاه نمی‌کنید
ما ندیدیم دیگه. این دلیلی نیست که تو واقع هم نیست که تو پس در واقع بالاخره یا اون قسم منوج یا تباین جزئی یا تباین کلیه در واقع که مصادیق رو لحاظ میکنیم در عالم مصادیق یا بالاخره تباین کلی دائره بینشون یا اون قسم وجه دائره. حالا نگاه نکردن ما یعنی ندانستن ما در حقیقت دیگه، ما نمیدونیم اون بقیه چه وضعیتی داره، این مانع از این نیست که در واقع نسبت اینا تغییر بکنه که ما نمیدونیم دیگه. فکر کردیم ما فعل جمله میدونیم ما تو بعضی از موارد اینا با هم جمع نشدن اما بقیهشون چی نمیدونیم. اون قصد منوج غیر از
تباین
تصویر بلکه غیر این چی نیست؟ ای مجید ای مجید. خب حالا بریم جلوتر. نه فهمد که ار رابه نفهمدی و اگر برهان و تقسیم سنایی رو برید جلو، اگر تقسیم سنایی رو دقیق رفتید جلو خب روشنه که اینا غیر همه مصداق واقعی رو فرض بکنید، کاری اعتبار و جعل و اصطلاحی ما نداریم توی نسب اربکه. نسب اربع رابطه مفهوم با مصادیقش بود در واقع، علم و جهل ما هم به واقع مضر نبود. درست شد؟ به خاطر این گفتیم برهان عقلیه دیگه. تباین جزئی اصطلاحیه که ما کردیم، اصطلاح کردیم بین دوتا نسبت، گفتیم ما یه معنای جامعی لحاظ میکنیم بین این دوتا نسبت، اشکال نداره این میشه اعتبار ما. چرا اعتبار کردیم؟ چون میخواستیم یه ملاک کلی بدیم دست ملت که آقا بین اون خصوص منوج نقیضینشون میشه تباین جزئی. یعنی چی؟ یعنی نرو دنبال اون خصوص مطلق و تساوی، اون دوتا نیست قطعا. اما چیه؟ بالاخره یا اون خصوص منوج یا تباین کلیه، برو اینو پیدا کن خودت. نمیدونم چیه؟ آره یه اصطلاح تباین جزئی اینجا آوردن شما چیز کرد، همونو دارم میگم، همون دوتا رو دارم میگم، فقط یه اصطلاحش اضافه شد. با این اصطلاحات هم بعدا کار داریم، یعنی اینجوری نیست که علکی اضافه کردیم. اگر به عنوان
تساوی اثبات کردیم مطلقاً اثباتش کردیم، بعد روی خود مطلق از تساوی استفاده کردیم.
اشکال نداره اثبات کردیم دیگه.
حالا میشه مثلا اثباتی هم بکنیم که استفاده نمیکنه؟
میتونید، میشه با همین طریق اثباتی میشه رفت جلو، با همین طریق اثباتی که توی مثلا صورت‌های دیگه رفتیم با همون تصاویر هم میتونید برید، اشکال نداره. بالاخره برمیگرده به خلف فرض دیگه، میتونید برگردید برگردید بکنید بیارید دیگه. ما دوستانمون بچه های قبلی این بحثا رو کلن با یه شکل دیگه اثبات کرده بودن واسه خودش، اگر تونستید بیارید ما پشتیبانی میکنم. خلاص آره اونایی که ریاضی خوندن میتونن راحت تر میتونن، یعنی بقیه هم میتونن. مشکل من خودم ریاضی نخوندم کاری نداره. عرابه نقیز المتباینه، متباینان تباینن جزئی ها، نقیز متباینان هم چیه؟ باز تباین جزئیه. این هم خیلی راحته چون؟ آره برعکس کنید درسته. مثالش چیه؟ مثالش ببینید مثل اونجا بین خلاصه دوتا مفهوم رابطه تناقض هست، میدونید که رابطه حتما چیه؟ تباینه دیگه. مثل چی؟ مثل مثلا موجود و معدوم، مثلا وجود و عدم که دیگه عام عام باشه و همه نقیضین شامل بشه. موجود و معدوم خودشون چی هست؟ تباین دارن. یعنی اگر یه همچین جای فرض کنید یه همچین رابطه ای دارن، هیچ معدومی موجود نیست، هیچ موجودی هم معدوم. نقیضین اینا چی میشه؟ نقیض موجود میشه لا موجود یعنی معدوم، نقیض معدوم میشه لا معدوم یعنی موجود. و چجوری مفهوم کلی؟ کجایی؟ فرض مصداق دیگه، عام بحثمون. پس اگر لا معدوم و لا موجود بین موجود و معدوم رابطه تباین کلی شد، بین لا موجود و لا معدوم هم چیه؟ تباین کلیه. خیلی روشن. اما تو بعضی مثالهای دیگه مثل چی؟ مثل لا انسان و حیوان. اگر گفتیم بین لا انسان و حیوان، البته نه درست تعکس نمیشه، اشتباه شد، لا حیوان و انسان، درسته؟ بین لا حیوان و انسان اگر گفتیم تباین کلی هست، بین نقیضینشون یعنی بین لا انسان و حیوان همین الان خوندیم که اون خصوصی به بچه همین الان توضیح شد، درست شد؟ نشون میده که خلاصه در مورد تباین کلی هم نمیتونن آقایونی ملاکی کلی بدن، اما این مقدار رو میتونم بگم که آقا بین نقیضینشون تساوی نمیتونه باشه، کما اینکه بین نقیضینشون اون خصوص مطلق هم نمیتونه باشه، اثباتش هم با همون طریقه های قبلیمون، درست شد؟ حالا که نمیتونه باشه، در مورد نقیضین دوتا مفهوم متباین هم همون تباین جزئی رو به کار میبریم که آقا فل جمله در بعضی از موارد اشتراک ندارن، افتراق دارن، اما تو اون بعض دیگه چی؟ ممکنه اجتماع داشته باشن بشه اون خصوص منوج، و ممکنه افتراق داشته باشن که بشه تباین کلی. این عامه. بذارم فهمند که الرابع نقیض المتباینین متباینان تباینن جزئیان عیزن. نقیض دوتا مفهوم متباین، نقیضشون هم باز چیه؟ متباینه، اما به نحو تباین جزئی. ول برهان و علیک البرهان السابق بلا تغییره الا فی المثال. برهانه این دیگه منم خلاصه دیگه تکرار نمی کنم، این چیه؟ برهان قبلیه. یعنی چی؟ این اگر گفتیم که بین اینها مثلا تساویه، بین مثلا بپریم و هپریم توی این فرد تساوی باشه، لازمش اینه که بین ببو هم چی باشه؟ تساوی باشه. اگر گفتید بین بپریم و هپریم عام و خاص مطلقه، لازمش اینه که بین ببو هم عام و خاص مطلق باشه، تو هر دو فرض خلاف فرض لازم نیست، و اون دو تا دیگه هم به همیشه. اگر گفتید عام و خاص منوجه باید کلی باشه و دائمی، در حالی که تو بعضی از موارد می‌بینیم که چیه؟ تباین کلیه. اگر تباین کلی باشه باعث دائمی باشه، لذا تو بعضی از موارد می‌بینیم که اون خصوص منوجه. عین برهان قبلی، فقط تو مثالش فهم می‌کنه. بلا تغییر الا فی المثال لأن نرا، به خاطر اینکه ما می‌بینیم ان بینهما فی بعض الامثله تباینا کلیا، در بعضی از موارد تو بعضی از مثال‌ها تباین کلی است بینشون، کل موجود و المعدوم و نقیضاهما الا موجود و لا معدوم، و فی البعض الاخر عموما و خصوصا من وقت کل انسان و الحجر، مثل انسان و حجر، و نقیضاهما لا انسان و لا حجر بینهما عموما و خصوصا من وقت لانهما یجتمعان فی الفرست، چون یه اسبی داریم که هم چیه؟ لا انسانه هم لا حجره، و یفترق کل منهما عن الاخر فی عین الاخر، و هر یک از این دوتا در عین دیگری افتراق دارن. یعنی چی؟ یعنی لا حجر و لا انسان در حجر افتراق داره، لا انسان از لا حجر هم در انسان افتراق داره، درست شد؟ فی عین الاخر یعنی در اصل اون مفهوم دیگری، نه نقیضش. و یفترق کل منهما، هر کدوم از این نقیضین در عین دیگری یعنی در نقیض نقیض دیگری با هم افتراق داره. فلا انسان یفترق عن لا حجر فی الحجر، لا انسان از لا حجر در حجر جدا میشه، و لا حجر عن الانسان فی الانسان، لا حجر هم از خلاصه لا انسان در انسان جدا میشه. حالا تمرین ها رو میگی؟ یه تمرین نداریم جدار. خلاصش هم که دیگه راحت، النسب بین المفهومین اگه تساوی باشه نقیضینشون هم تساویه، اگه اون خصوص منوج یا تباین کلی باشه نقیضینش تباین جزئیه، اگه اون خصوص مطلق باشه نقیضینشون هم چی هست؟ اون خصوص مطلقه. حالا کاتب و قاری و شاعر و کاتب و اینا هم بین خودشون و بین نقیضینشون چه نسبتی هست بایستی پیدا کنی.
مثلا قاری
چیه؟ خب باشه دیگه، نه قرائت میکنه. حالا باید ببینیم دیگه تو آش بابو قاری میگن یا قاری الان اوتر یه چیز دیگه. خب تا اینجا بحثا حالا خیلی چیز نبود، دو تا تقسیم در مورد مفهوم گفتیم، یک بار مفهوم واحد رو تقسیم کردیم به متواتی و مشترک از جهت کیفیت صدق، یک بار هم چیکار کردیم مفهوم دو تا مفهوم در مقایسه با همدیگه از جهت اشتراک مصداقی تقسیم شدن به این نسب اربع، درست شد؟ خب حالا از اینجا به بعد دوباره برمیگردیم به همون تقسیم مفهوم ها، میگیم آقا یک مفهومی که و همونجا هم بهتون گفتیم که آقا مفهوم جزئی رو دیگه انداختیم بیرون با همون ملاکی که اونجا توضیح دادیم، لذا خود به خود روشنه که بین بحث ما سر مفهوم کلیه. کیه گیر داده؟ 937. خب مفهوم کلی شما نیستی؟ میخوام بگیم هر مفهوم کلی، هر مفهوم کلی که محمول یک مفهوم دیگری میشه، دقت کنید مقسم رو لحاظ کنید چی داریم میگیم، هر مفهوم کلی که محمول یک مفهوم دیگری میشه، درست شد؟ یا بالاخره این محمول چیه؟ مقوم موضوع است یا مقوم موضوع نیست؟ هر مفهوم کلی که محمول میشه به یک موضوعی، یا این محمول ما قوام دهنده موضوع، اصل وجود موضوع به اون وابسته است و با از بین رفتن این محمول این موضوع هم از بین میره، این رو بهش میگن ذاتی. الان پس هر مفهوم محمولی که چیه؟ قوام دهنده موضوع خودشه، از این جهت که حمل به اون موضوع میشه و قوام اون موضوع رو میده، میگه ذاتی اون موضوع، بهش میگن ذاتی اون موضوع، درست شد؟ از جهت دیگه بعضی از محمولایی داریم که نه مقوم موضوع نیستن، حمل میشه به موضوع، عارضه بر موضوع میشه، اما چیه؟ قوام موضوع به اون نیست. اگه این محمول باشه هم درسته، محمول هست موضوع هست هم بینا درست، اما اگر این محمول هم نباشه موضوع از بین نمیره، موضوع سر جاش باقیه، اینو بهش میگن عرضی، درست؟ حالا این ذاتی که گفتیم قوام دهنده موضوع خودشه، یا تمام حقیقت موضوع رو در بر میگیره؟ بفهم؟
این
مقدمه
موضوع
باشه
چه
به قابل چه بده به موضوع دیگه بلفل. اگر تمام حقیقت موضوع رو در بر بگیره بهش میگن نو، درست شد؟ اگر جز مقوم موضوع باشه و تمام حقیقت موضوع رو در بر نگیره، خود به خود چه حالتی فرض میشه اینجا؟ بگید جزئی از حقیقت موضوع رو در بر میگیره. چرا؟ چون فرض ما این بود اگر گفتیم یک محمولی مقوم موضوعه، یعنی چی؟ یعنی بالاخره حقیقت موضوع به این بستگی داره دیگه. حالا یا همه حقیقت موضوع همونه که بهش میگن نو، یا بالاخره جزی از حقیقت رو داره تضمین میکنه، درست شد؟ که این دومی که جزی از حقیقت رو در بر میگیره خودش تقسیم میشه به دو قسم، یا علاوه بر این که جزی از حقیقت موضوع ماست جزی از حقیقت انواع دیگه هم میتونه باشه، به این میگن جنس. پس حالا اگر بخوایم با همین نسب اربع بریم جلو، اگر اعم از موضوع باشه بهش میگن جنس. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که جزئی از حقیقت موضوع ماست جزئی از حقیقت انواع دیگه و موضوعات دیگه هم هست، رابطه شون میشه عام و خاص مطلق، اینو بهش میگن جنس. اگر نه فقط منحصر در موضوع ما باشه، یعنی جزء حقیقت موضوع ما باشه ولا غیر، در جای دیگه پیدا نشه. یا به تعبیر نسب عربه اگه بخوایم بگیم، اگر مساوی با موضوع باشه بهش میگن فصل. درست شد؟ عرضی هم همیشه نشد. مساوی از چه اعتباره؟ مصداق، رابطه صدق این دوتا مفهوم بر مصداقاشون چجوری هست؟ حالا اشکال داره یکی از این مفهوم ها جزئی از مفهوم دیگه عکس بشه؟ رابطه بین جزء و کل و جزئی و کلی، این دوتا داره خلق میشه. در که چطور شد؟ اما مفهومن غیر همه، مفهومن بالاخره مفهوم ناطق غیر از مفهوم انسان تبایر مفهومی دارن با هم دیگه، اما چیه؟ رابطه صدقی دارن، مصداق هم دیگه هست، همه مصادیقشون با هم اشتراک داره. رابطه میشه مساوی از جهت صدق بر مصادیق، اما از جهت اینکه مفهوم ها خودشون با هم دیگه چه نسبتی دارن، بله ناطق جزئی از انسانه، رابطه شون جزء و کله، مثل سیف و سیف صارم، مثال مظفر توی تباین مفهومی، یادتونه؟
خب
آره. همین الان داریم بگیم چشم بیشتر توضیح. حالا جزء رو باید بررسی کنیم، جزء یعنی چی بررسی کار کنیم تو این بحثا، تو این بحث جزء به چه معناست کار میکنیم جلوتر انشاءالله. اما اگر گفتیم که نه، محمولی داریم که مقوم موضوع نیست، حقیقت موضوع به او وابستگی نداره، بس رابطه شون خلاصه رابطه خارجیه، رابطه ذاتی و حقیقی و واقعی بینشون نیست، اینوش میگن عرضی. عرضی هم به همین شکل، یا یه عرضیه که یعنی مفهومیست که فقط در افراد موضوع یافت میشه، در غیر یافت نمیشه، به میگن عرضی خاص. پس اگر مفهوم، یعنی مفهوم عرضی فقط در افراد موضوع یافت بشه، در غیر یافت نشه، اینو بهش میگن عرضی خاص. اما اگر گفتیم نه، عرضی داریم که علاوه بر اینکه در افراد موضوع هست، در سایر افراد انواع دیگه و حقیقت‌های دیگه هم یافت میشه، اینو بهش میگن عرضی عام. درست شد؟ پس اگر فقط در افراد موضوع ما باشه بهش میگن عرض خاص، اگر در غیر از افراد موضوع همین عرضی وجود داشته باشه بهش میگن عرض عام. حالا به عنوان مثال منطقی از این مثال استفاده میکنن که آقا ما یه مثلا حقیقتی داریم به اسم انسان، درست شد؟ که این انسان یه سری محمولاتی داره که ذاتیشن، مقوماتشن، یه سری محمولاتی داره که عرضیاتشن. محمولات ذاتیش، یکیش خود انسانه، انسان انسان است، یا زید انسان است، امر انسان است. این واژه انسان دیگه لفظیه که وضع شده واسه این مفهوم، مفهومی که همه ی حقیقت موضوع ما توش هست. زید همه ی حقیقتش به چیه؟ به انسانیتشه، نوعش و خلاصه ماهیتش به انسانیتشه، اینو بهش میگن نوع، مثل انسان در مقایسه با خود افراد انسان. زید فرده، زید ماهیت نداره، جلوتر میرسیم اینم توضیح میده بشه.
چند تا نوع داشته
باشیم؟ حالا داریم، داریم آه برای انسان ندیگه، انسان نوع اخیره دیگه، آخرشه، اما برای حیوان برای چند تا نوع داریم، بز یه نوع، گاو گوسفند یه نوع، انسان یه نوع، اینجور. اما نوع آخر دیگه، نوع آخره دیگه، اون خودش دیگه تقسیم نمیشه به ماهیت، چون ماهیت دیگه نداره پایین تر از خودش. لذا زید و فرد و افراد پایین تر از انسان دیگه ماهوی نیستن. جلوتر میرسیم. اخص میتونه باشه؟ خودت بگو اخص میتونه باشه یا نه؟ تباین و اخص میتونن باشن؟ خود به خود تباین و اخص نمیتونه باشه دیگه، چون اگر تباین و اخص باشه یعنی چی؟ یعنی موضوع بدون او صدق کرده، در حالی که فرض ما این بود که چیه؟ حقیقت موضوع بهش بستگی داره، لذا خود به خود تباین و اخص نمیتونه باشه رابطه ذاتی با موضوع. یا بایستی مساوی باشه که بشه فصل، یا بایستی عام باشه که بشه جنس. دیگه مساوی و اخص و مباین نمیتونن باشن. خب پس یا میشه نو که همه حقیقت موضوع ما رو گرفته، مثل انسان در مقایسه با زید، عم یا خود انسان، یا خودش یا افرادش، فرق نمی‌کنه. یعنی که نه، خلاصه جزئی از حقیقت موضوع رو در بر گرفته، کلش نیست، تمامش نیست. اگر تمامش نباشه، اگر عم از موضوع باشه بهش میگن جنس. مثل چی؟ حالا میگن حیوان. در مقایسه با انسان و فرد جنسه. حیوان جنس انسانه، جنس زیده، جنس امره. چرا؟ چون علاوه بر اینکه حیوانیت در نوع ما هست، در سایر انواع دیگه خود حیوان هم هست، مثل گاو و گوسفند و اینا هم حیوان هم بالاخره دیگه. لذا میشه عم. چون عم علاوه بر افراد موضوع در سایر افراد انواع دیگه هم وجود داره بهش میگن جنس. اما اگر مساوی با موضوع ما باشه بهش میگن فصل، که مثلا توی مورد بحث ما ناطق رو آقایون مطرح میکنه، میگن ناطق فصل انسانه. یعنی ناطق یه چیزیه که منحصرا در انسان وجود داره، در سایر انواع حیوان نیست. و اتفاقا همین جزء ماهیت انسانی که ماهیت انسان از سایر انواع حیوان جدا میکنه. در حیوانیت که اشتراک دارن با هم دیگه، لذا گاو و گوسفند و بز و انسان در حیوانیت با هم فرق ندارن. اون چیزی که فرق میذاره بین انسان و گاو و گوسفند فصلشونه که جزء حقیقت رو تشکیل میده. پس هر ماهیتی یه جزء مشترک داره، یه جزء منحصر. جزء مشترک رو بهش میگن جنس، جزء منحصر رو بهش میگن فصل. مجموع این دوتا هم یه مفهومی در ذهن به وجود میاره بهش میگیم نوع. پس هر ماهیتی یا خودش که نوعه، دو تا جزء داره، یه جزء عام که بهش میگن جنس، یه جزء اخص، یه جزء بخش مساوی که بهش میگن فصل. نوع تعقل معنا میکنه دیگه، قوه عاقله، همون که مرحوم مظفر تو مراحل عقل گفت مخصوص انسانه. دیگه حالا اینا رو باید ببینیم. میگن آخه قوه عاقله دارن، به فعلیت نرسیده درشون مثلا، توجیه میکنن. حالا میگن بحث انسان شناسی به منطق رفت داره. میشه عین نوع. حالا عین نوع میشه.
مثلا به تعداد مواردی که مساوی با موضوع پیدا بکنیم همینجور نوع داریم؟
به تعداد
مواردی که خب مفهوم مساوی با موضوع پیدا بکنیم که بتونه با جنس جمع بشه نوع داریم؟
با جنس جمع بشه بعد این نوع داریم. جنس رو میتونیم تقسیم کنیم به انواع. هر تعداد مثلا افرادی که توی یه ماهیت مشترکی با هم اشتراک دارن، یعنی حقیقت واحده جامعی دارن، اینا میشن افراد جنس. حیوان مثلا بز کشف شده، گاو گوساله کشف شده، نمیدونم هر چیزی که کشف شده، بس بعضیش هم کشف نشده، فردا شما کشف کنید اینم یه نوعه.
چه
ماهیت‌هایی که حقیقت تشکیل میدن، یه ماهیت‌های حقیقی. همین جنس و فصل دارم میگم. یه جنس داریم، یه فصل داریم، یه نوع. هر چیزی که پیدا کردید اینجوریه، هر فصل یه نوع میسازه برای. خب، اما اگر چی شد؟ این محمولات ما خارج از ذات و ذاتیات موضوع شد، خارج از قوام موضوع شد، این میشه یا عرض خاص یا عرض عام. عرض خاص نسبت به انسان مثل مثلا چی؟ زاهق. آقایون میگن آقا زاهق عرض خاصه با انسان، رابطش هم رابطه تساویه، همونطور که قبلا هم مثال میزدیم. عرض عام مثل چی؟ مثلا ماشی راه رونده. نسبت به مثلا انسان عرض عامه، هم انسان ماشیه، هم مثلا گاو گوسفند ماشیه، رامه. راه رفتن، حرکت، نمو، اینا میشن مثلا چی؟ البته نمو میشه جزء جنس. گفتم دیگه، یا فقط در افراد موضوع یافت میشه بهش میگن عرض خاص، یا علاوه بر افراد موضوع در سایر افراد موضوعات دیگه هم هست بهش میگن عرض عام. که اینجا هم دوباره طبیعتاً مساوی، ببخشید، تباین نمیتونه باشه. چون اگر تباین باشه دیگه در افراد موضوع نیست اصلا، محمول موضوع ما نیست اصلا، از فرض خارج. اخص میتونه باشه، کمان که بعداً بحث میکنیم، هم اخص میتونه باشه هم مساوی. لذا اینجا دیگه به تعبیر مساوی نگفتم، گفتم یا فقط در افراد موضوع یافت میشه یا در غیر افراد موضوع هم هست. کاری هم با نسبت تساوی یا عام یا اخص بودنش نداشتیم، چون هر ستاش بعداً بحث میشه. فقط تباین نباید باشه، چون اگه تباین باشه از مقصد میره بیرون دیگه، محمول موضوع نیست اصلا. خب اینا رو دیگه روش کار کنید انشالله فردا با یه بیان دیگه همینا رو میگیم انشالله. هست داره همون؟ امروز گفتی که به خاطر چیز به خاطر این مشابه همون میرم دیگه از سه‌شنبه انشالله دیگه نیست رضا فردا هم سه بیاید خیلی خوب میشه فردا هم سه بیاید تا چهار و نیم دیگه نه نه سه‌شنبه بابا یه فردا هست بعد یه سه‌شنبه نیستم تا بعد عاشورا نمیتونی بحث کنی خب فردا هم بیاید این کلیات هم تو تاهم کنی فردا هم سه بیاید انشالله انشالله درست باشه نه که پس فرداش بگیم وقت
دارید؟ نه خودت شنبه فقط فردا. چهارشنبه. تا چهار پنج روز. پس اینکه چهارشنبه. چهارشنبه صبح استاد دیگه نیامد. شما اونور ما هم اینور.